أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه رعد را تقدیم می داشتیم. امشب هم طبق معمول آیه که تلاوت شد خدمت دوستان عزیز آیه شماره 38 و 39 رو تقدیم خواهم داشت. شب شب عاشورای حسینی است. سنگینی بار مصیبت را آسمان و زمین بر نمیتابد. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض. همونجاست که ابا میکنن از سنگینی این امانت و این بار و این مصیبت. خداوند با بروی قرآن توفیق اتصال و ارتباط با امشب رو به همه ما عنایت بفرماید. خواندیم خدمت عزیزان و دوستان که کذالک انزلنا حکما عربیا، این گونه فرستادیم بر تو پیامبر حکم عربی را. حکم بودن قرآن رو گفتیم. دو معنا برای عربیت قرآن بازگو شد و در نهایت حجت تمام شد. ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم، بعد از اینکه این علم برای تو آمد، اگر تبعیت هوا کردی، گفتیم خطاب به همگان است تا قیام قیامت. اگر به جای اون که این علم، این سخن سر و ناب الهی رو سر لوحه کار خیش قرار دادی، دل به هوا، سلیقه، میال، خواسته های نفسانی سپاردی، بدان مالک من الله من ولی ولا وا، خداوند نه ولایتی بر تو دارد نه وقایتی، نه تو را حمایت می کند، نگاهداری می کند، سرپرستی می کند و مشمول ولایت و فواید ولایت الهی نخواهی شد و خداوند از تو وقایت هم نمی کند. شرور، آسیب ها و ابتلاعات و حوادث و سوانحی که ممکن است در جان و جهان پیش آید، مسئولیت از اونها منبعد نخواهی یافت. سخن تکاندهنده کوبنده است که دیشب شرحان رو گفتیم و خداوند سبحان به صراحه روشن میکند. عزیزان، اگر سر در خط تعالیم نورانی وحی بشریت بنهد، بعد از آن که آشنا شد و دانست این کتاب چیست، مشمول از حمایت و ولایت الهی و حفظ خداوندی و وقایت الهی خواهد شد. اگر روی برتابد، رها شده به خود خواهد بود، خزلان به خود واگذارده به ازلال. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. با توجه به نزول قرآن و خطابی که به پیامبر شد، یه اشارت مختصری بین میشه و یه آیه عمده‌ای که بحث امشب ماست، آیه بعدی است. این آیه رو یه قدری سریع‌تر خدمت عزیزان عرض می‌کنم. فرستادیم ما یا رسول الله، لقد ارسلنا رسلا من قبلك، پیامبرانی قبل از تو که، و جعلنا لهم، برای ایشان قرار دادیم همسران و ذریه و فرزندان. چرا این سخن گفته می شود؟ گاه با توجه به عظمت وحی، کار پیامبری و رسالت، سفارت مستقیم از سوی خداوند سبحان، آدمیان دچار قیاس ذهنی باطلی می شدن که البته این شکل قیاس نه در عصر نبوت، امروز هم ما گاه مبتلای به این قیاس غلط گاه خواهیم شد. قیاسی از جنس اون که همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. قیاسی که از قیاسش خنده آمد خلق را، او چو خود پنداش صاحب دلق را. گروهی از انسان‌ها با توجه به اینکه نمی‌توانستند از چنبره نفس برون آیند، احساس می‌کردند که چگونه امیال و شهوات زنجیری بر پا و دست اونهاست، چگونه نمی‌توانند از پاره‌ای از لذت‌ها خودشون رو رها کنند و برون برن، چگونه نمی‌تواند این جذابیت زر و زور اینها رو امانشون بدهد و خود باختن در قبال این مسائل، عبدالدرهم خواهند شد، عبدالبطن خواهد شد، عبدالشهوت خواهند شد. قیاس چنینی می کردن، گمان می کردن این پیامبران هم بشرند، اینها هم مانند ما طبعا در قبال شهوات و امیال و چنین تمتعات و لذتهای دنیوی دست بسته و زبونند، یارای مقاومت ندارند، پس چگونه می خواهند ولی خدا باشند، ولی ذوالجلال باشند و به این مقامات شامخ برسند؟ نه، ممکن نیست، نمی شود که بشر رسول خدا باشد، بلکه باید ملکی باشد، فرشته‌ای باشد، کس دیگری باشد. این چنین این توهم و قیاس غلط رو که از این نقطه ضعف برمیخیزد، این رو قرآن بارها پاسخ میدهد به شکل‌های مختلف، من جمله اینجا: ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، نه این گونه نبوده است پیامبر، ما رسولانی قبل از شما فرستادیم که اینها هم از جنس انسان بشر، جعلنا لهم ازواجن، اینها هم شهوت داشتند، اینها هم همسری داشتند، فرزند داشتند، زندگی میکردند، بشر بودند مانند دیگر انسانها، میخوردند، میخوابیدند، و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، اینها بدنهایی نبودند که نخورند، نخسبند، بلکه اینها تفاوتی که داشتند با دیگر انسانها که الگوی دیگران میشدند این بود که قل انما انا بشر مثلکم، بگو پیامبر من در جهات بشری مانند شما هستم، زندگی عادی دارم، خانواده، زندگی، خواسته ها، نیاز ها، اما یوحا الیه، زندگی من و خواسته های من بر منوال مطابق وحی، اقناع و ارضا می شود. یه تفاوت بنیادی است و اون این که اون گروهی که چنین قیاس غلط و ذهنی می کردند، تفاوتشون با پیامبران الهی و این پیروان پیامبران در این است که این گروه اختیارشون رو به تن سپاردند و تن حاکمیت بر جان دارد، اما پیامبران الهی انا بشر و مثلکم یوها، این جان اونها که پرورده شده با وحی است، حاکمیت بر جسم و تن اونها دارد. این دو شیوه انسانی که دو شیوه بین انسانها که همین امروز هم میبینیم، گروهی از آدمیان جان اونها در اسارت تن و تمنیات جسمی است، با کمال پوزش عرض میکنم سطح حیات این سه انسانها تنزل پیدا میکنه، تنزل پیدا میکند تا جایی که اولئک کالانعام، میشه حیات بهیمی به تعبیر قرآن و حیات حیوانی. اما گروهی از انسان‌ها خیر، این تن در هوای جان می‌پرد و این جان و روح هست که اختیار به این تن رو دارد و تعیین می‌کند میزان نیازها، خوردنها، نوشیدنها، خوابیدنها، اقناع جنسی و امثال اون، با یه هنجار درست و ثوابی به تمام خواسته های مادی هم میرسد، سیر خودش رو می‌کند، اما با تربیت یافتگی روح و حاکمیت جان بر تن. دیگه بین این دو نیست، یا انسان از این دسته است یا از اون دسته. فرمود پیامبران الهی انسان بودن، اما با این ویژگی، و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، اینها تافته جدا بافتهی به لحاظ این خواسته ها نبودن. اگر اینها از دیار آشنایی نبودن نسبت به انسانها که درد آدمی نمی دانستن، نیاز آدمی نمی دانستن، که چه فائدهی بر رسالت اینها؟ بیا سوت دلان گرده هم آییم. اینها اگر شهوت رو نداشته باشن درک نمی کنن که شهوت یعنی چه، اینها دستی از دور براتش که نمی توانن داشته باشن، و بقیه خواسته های بشری را و پایان آیه و ما کان لرسول ان یأتی بآیةٍ، این بحث رو قبلا گفتیم الا به اذن الله، سه چهار شب قبل گفتم، و پیامبران الهی در بست مطیع حضرت حق خود اختیاری ندارند، اگر آیتی و نشانه ای هم برای اینکه بشری بتواند به این مقام بلند برسد ارائه کنند، اون هم خدا به اینها میدهد باذن الله. هست هر اون چه باشد، در سوره مبارکه عنکبوت هم اشاره کردم، صاحب بقعه مبارکه طوس مولانا و مقتدانا ابوالحسن رضا در اون روایت زیبا چرایی تفاوت معجزات پیامبران الهی رو یک به یک بازگو کردن. چرا باید موسی عصا باشد؟ چرا در زمانی که ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، طب جالینوسی قوقا می کند، باید برس درمان شود توسط عیسی، باید کور مادرزاد درمان شود. در اون قوقای مصر این چنین، در شرایط یوسف این چنان، در صدر اسلام در آمدن نزول پیامبر، یک به یک وجود اون بارکشون این رازها رو مکشوف کردن، بازگو کردن عیون اخبار و رضا، روایت هست و قابل مراجعه. الا باذن الله. بعد یه جمله میگه قرآن که ورود به آیه بعدی میکنیم، لکل اجل کتاب، و برای هر زمان و اجلی کتاب و قاعده و قانون مقرری خداوند سبحان دارد، دستور العمل ویژه‌ای دارد، لکل اجل کتاب. و با توجه به ابتدای آیه استفاده‌ای که اولا از این جمله و گزاره میشه مورد خاص است، بعد یه عنوان عامی رو، یه قاعده کلی رو از این سخن خداوند استفاده میکنی، اما اون مورد خاصش این است که بله این چنین است، اگر خداوند آیه‌ای میفرستد یا تغییراتی در این مسئله دیده می شود، به دلیل مقتضای زمان و شرایط زمانی است که الامور مرهونتون با اوقات آن، هر سخنجامی و هر نکته مقامی دارد. به دلیل این تفاوت هاست که حضرت پروردگار چنین ایجاد می کند، چون ادامه آیه هم خواهد فرمود، یعنی ادامه بحث و آیه بعدی، یمح الله ما یشاء و یثبت، که بسیار جدی است عرض می کنم الان، بالاخره اقتضا میکند در شریعت موسی با توجه به فهم اجتماعی، سطوح ذهن و اندیشه انسانها، یه قواعدی، یه احکامی، یه خصوصیاتی، یه معجزاتی در عصر عیسوی چنین و در دوران طلایی نبی مکرم اسلام اوضاع به جور دیگری میشود، تا اونجایی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه به اون نصاب و بلوغ لازم میرسد. لکل اجل کتاب، تمام. ورود میکنیم به بحث عمدمون امشب خدمت دوستان عزیز، که بسیار بحث حساس و جدی است در ساختار ذهنی یک انسان مسلمان. یمحو الله ما یشاء و یثبت، این ادامه بحث قبلی است، اما در این حال استقلالی دارد. یه جمله غافل شدم، لکل اجل کتاب، اون معنای کلیش هم که یه قانون کلی است که لکل اجل، هر زمانی هر شرایطی اقتضای خودش رو دارد، که این بسیار قاعده کارآمدی است، اصلا قاعده است، این میتونه یه قاعده سیاسی باشه، میتواند یه قاعده مدیریتی باشد، میتواند یه قاعده اخلاقی باشه، میتونه یه قاعده خانوادگی باشه. لکل اجل کتاب، در هر زمان اقتضا و ضرورت رو باید لحاظ کرد. این عنوانی استفاده کلی. فرمودی یمحو الله ما یشاء و یثبت. یمحو الله، یمحو از ماده محو و امها، یعنی وقتی یه چیزی رو اذهاب العین و الاثر، یه چیزی رو عین و اثرش رو کلن از بین میبرن، میگی محوش کردن. میگن که نیروی انتظامی این مقدار کشفیات مواد مخدر دارد، بعد اینها جمع میشه، بعد میخونید در اخبار میشنوید که امها کردند اینها رو، امها یعنی دیگه از بین بردن کامل، محو از میان برداشتن. یمحو الله ما یشاء، خدا آنچه را که بخواهد بر میدارد از میان، خدا آنچه را که بخواهد میبرد، اذهاب میکند. و یثبت، و خدا آنچه را که بخواهد اثبات میکند، قرار میدهد، تثبیت میکند، حاکم میکند. و عنده ام الکتاب، علت این است که در نزد خداوند ام الکتاب است، حقایق وجود، قواعد هستی، همه یک جا در علم الهی و در نزد او و در ام الکتاب است. ام الکتاب علم خداوندی است. و عنده ام الکتاب. بسیار. اما گونه که عرض کردم، این آیه با توجه به آیه پیشین سر در می آورد این بحث از یکی از مباحث مهمی که ما به اون مبتلا میشیم عزیزان در زندگی روزمره با حوزه های مختلفمون. همان گونه که اشاره شد، سیر ادیان رو که نگاه میکنید، غیر از بحث حجازشون، ما یه مقوله‌ای داریم در ادیان الهی به نام نسخ. آیه 106 سوره مبارکه بقره، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت به خیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على کل شیء قدیر. ما ننسخ من آیت، ما قطعا نسخ داریم، وقتی یه چیزی رو نسخ میکنیم میبریم جای اون میآوریم، چیزی اگر لازم باشد با ویژگی های دیگری که مشابهت با اون داشته باشه یا فراتر و بهتر از آن میآوریم به مقتضای نیاز و شرایط اجتماعی، و خداوند بر هر امری قادر است. نسخت شمس و ظل، خورشید میاد سایه رو محو میکنه، اسم این نسخه. یهودیان از حساسیت های جدی که تا امروز داشتند و دارند مقوله نسخ بود. خب نسخ یعنی چه؟ همان گونه که اشاره کردم، یعنی اینکه خداوند یه تغییری رو، یه چیزی رو که در یه دین و شریعت بوده است برمی‌دارد و جای اون حکم دیگری و چیز دیگری می‌گذارد، یا فراتر بگید شریعتی رو برمی‌داره و شریعتی رو جای آن جایگزین می‌کند. نام این میشه نسخ. یهودیان به شدت با مفهوم نسخ مقابله کردند، گفتن نسخ بر خدا ممکن نیست، چون خداوند اگر یه دینی رو آورده است این خوبه، خب آورده است نمیتواند بردارد، اگر این بده آورده خب جهل خداست، نادانی خداست و نمیشه. پس بنابراین اگر شریعت موسوی است و اگر دین یهود است، دیگه بعد از اون عیسی عذرخواهی میکنم پناه به خدا میبریم دجال است، بعد از اون اگر کسی دیگری بیاید کذاب است، نمیشه و بالاخره این نژاد برتر حاکم است و آیین یهودیت است و لا غیر. اصلا زیربنای نپذیرفتنشون به دلیل کلامی تاریخی نپذیرفتن نسخ بود، حالی که یه قانون مسلم در ادیان الهی سیر ادیان اقتضا میکرد که خداوند سبحان احکام رو مترقی تر میکند، برای انسانها گسترده تر میکند، تا اینکه اشاره کردم دیگه الیوم اکملت لکم دینکم و کار به پایان میرسد و اون نصاب اصلی در دین برای همیشه بشریت تثبیت خواهد شد. خب اینها این بحث رو میگفتن، اما قانون کلی الهی این به طور کلی در ادیان الهی یه بخش ثابت داریم که بهش میگن ملت، یعنی اصول عقاید، اون ستایی که خواندم خدمت دوستان و در متن دیشب خواندیم خدمت عزیزان و در متن وصیت نامه سید الشهدا خدمتتون یک به یک خواندیم این سه اصل رو، ان الحسین یشهد الله اله الا الله، تا پایان که سه چهار سطر از وصیت نامه بزرگوارشون اثبات این سه قاعده بود. اینها ثابته در ادیان الهی، فر بهتر میشه، گسترده تر میشه. توحیدی که در قرآن میبینیم، به حق میگویم عزیزان، در تورات و انجیل نداریم، تورات و انجیل حقیقی نداریم. یعنی شش آیه اول سوره حدید معاذ الله که مانندش جایی باشد و کسی طعمش رو چشیده باشد در توحید، طه و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. نگاه به معاد که در قرآن وجود داره در تورات و انجیل نیست، نیست 1400 آیه قرآن که تمام ابعاد معاد رو بکشاید و مکشوف کند. خب اینها، اما اصل یکیه، تغییر نکرده. معاد ما معاد موساس و عیساس، توحید ما همون توحیده. اما بخشی از دین که شریعت، احکام و قواعد است، نه، اینها تغییر میکنند، اینها تابع تغییر و متغیراتی است که خداوند ایجاد میکنه و قانون نسخ میاد همان گونه که عرض کردم سیر زمانی خودش رو طی میکند. این تا اینجا. آیه شریفه یمحو الله ما یشاء و یثبت، یه نگاهش اینه خداوند اون چرا که بخواهد محو میکند، از شرایع و اون چرا که بخواهد تثبیت میکند. چرا؟ چون و اندهو ام الکتاب. اما استفاده جدی و اون بحثی که در نظر منه و این که امشب خوشحالیم از این که به هر حال عنایت الهی، البته هر جای قرآن بگیم گویا داریم نزدیک میشیم به سید الشهدا و عاشورا، فرقی نمیکنه، اما در این حال این آیه به دلیل اون حساسیت و کاربردی که دارد مهم خدمت دوستان عزیز عرض میکنم. بسیار خوب، تا اینجا دانستیم که ما یه مقوله‌ای داریم به نام نسخ، خداوند چیزهایی رو برمی‌دارد، چیزی رو تثبیت میکند، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. ادامه این بحث بعد از شریعت و احکام الهی و دین میاد دامن انسان رو میگیره. آیا بعد از اینکه خدا در دین این تغییرات رو دارد، در شریعت، در طبیعت، در نظام تکوین و در زندگی انسان‌ها هم چنین چیزی وجود دارد که خدا یه چیزهایی رو تو زندگی ما بردارد بگذارد یا نه؟ ساده عرض کنم این سوال رو که آیا من انسان وقتی در این دنیا آمدم، زندگی من تثبیت شده از قبل همه چیز آن، یعنی خدای سبحان چیده است تمام خصوصیات زندگی من رو، رشد من رو، تحصیل من رو، به جای رسیدن و شغل و ازدواج و بعد بقیه حوادث زندگی من رو تا مرگ، همه چیده شده است و تمام کتابن معجلا منظم و مشخص یک به یک صفحه میخوره و اجرا میشه. ما هم در این بین بالاخره بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. این نگاه است که انسان موجودی است که مجموعه زندگی او را خدا نبشته است و در این نبشته هیچ تغییری ایجاد نمیشه. بعد حالا اسم این رو هم در ذهن عموم و عرف جامعه چه میگذاریم؟ جبر. نه، میگید که آفرین بر شما، میگید قضا و قدر. بعد تمام حوادثی هم که در زندگی ما پیش میآید میگویید تقدیر الهی بوده است، اگر اینجا من زمین خوردم، اگر این اشتباه رو کردم، مقدر بود، تقدیر خدا بود، این ازدواج غلط من تقدیر الهی بود، این که اینطور شد تقدیر الهی بود. میبینید این تیم فوتبال ما در یه جا این باشگاه شکست میخوره، تو مصاحبه بعد از مسابقه این مربی میگه خدا نخواست ما نبریم، این تقدیر الهی بود. یعنی این چنین میشه که تو تمام حوزه های زندگی ما نفوذ پیدا میکند این مفهوم و این اشتباه فاحشی که تاوان اون رو بشر خیلی در زندگی خودش در طول تاریخ داده است و میدهد. این یه نگاه که خداوند چیزی رو جابجا نمی کند. ما عروسکان خیمه شب بازی هستیم در حقیقت، این قضا و قدره که داره جریان پیدا می کند و زندگی ما رو اداره می کند. حالا توضیح خود کلمه رو میدم خدمت دوستان. معادل این رو هم در پارسی چه می گذاریم؟ معادل این کلمه قضا و قدر را سرنوشت، میشه بازی سرنوشت، دست سرنوشت به این چنین. و میگوییم آ نمیشه کاریش کرد، بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سقف فرو ریزد یا قبله کجاید. برو پیشانی که نگاه کن ببین بر پیشانی چی نوشتند، نمیتونی کاریش بکنی. هر کاری بکنی باید این شکست رو میخوردی، باید این مشکل برات پیش میومد، چون قضای الهیه، از قضا نمیتوانی بگریزی، آوری از قسمت تو نتمانی گریخت، نمیتونی بگریزی و این لطف استون چه در پیمانه ریخت. و ممکنه این نکات این چنین رو هم عرض میکنیم. بگذارید این رو جدیتر بگم خدمت دوستان. این فکر، این که خدا هر آن چرا که در زندگی انسانها پیش میآید تقدیر کرده است، نبشته است، مقدر کرده است، قضا و قدر الهی چنین اختزایی رو میکند، حربه‌ای شد این در طول تاریخ برای بسیاری از کسان. بسیاری از حاکمانی که میخواستن حاکمیت خودشون رو بر جامعه تحمیل کنن از طریق قضا و قدر در جوامع اسلامی وارد شدن. اولین سخنرانی معاویه ابن ابی سفیان بر منبر قصبی مسجد کوفه امیرالمؤمنین نشست، اولین سخنش این بود، حمد و ثنای الهی به جا آورد، گفت مرد کوفه و دنیای اسلام بدانید خداوند من را بر شما مسلط کرده است، به تقدیر الهی من خلیفه شدم و حاکم شدم، حالا با تقدیر خدا میتونید بجنگید، بجنگید، با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. یعنی اولین سخن معاویه و اولین استفاده سیاسی او از بحث قضا و قدر است، من بر اساس قضا و قدر چنین شده است و حاکم بر شما شدم. سودجویان اقتصادی با قضا و قدر، تحمیلگران به جامعه، اونها که افکار انسانها رو میخواستن تصرف کنن از این مقوله استفاده میکردن. و یه توجیهی و تحلیلی و بگویم فراتر، یه تحذیر، یعنی بدترین ماده مخدر برای ذهن و فکر انسان در قالب مقوله قضا و قدر. آیه شریفه بنیاد این فکر رو میزند عزیزان و نگاه نوی به ما میدهد که همه چیز رو تغییر میده. انشاءالله نقد میزنم از اینجا به کربلا میرسیم از این بحث. یمحو الله ما یشاء و یثبت، نه، خداوند اون چرا که بخواهد تثبیت میکند، با اون چرا که بخواهد بر میدارد، از همین مفهوم قضا و قدر، اما نه به اون معنای غلط و اشتباهی که در ذهن پوسیده جمع جماعتی در آمده است. حالا من این رو توضیح میدم خدمت عزیزان و استفاده میکنم از بیان و کلام الهی و سخنان معصومین در ماورای این آیه شریف. اساسا خود این دو واژه قضا به معنای قطعیت، حکم کردن قطعی، قدر هم از ماده قدر و یقدر و تقدیر به معنای اندازه‌گیری و سنجش، این معنای لغوی این دو واژه. کار برد اینها رو هم در قرآن می‌دانیم. انا کل شیء خلقناه به قدر. خداوند میگوید در وجود ما همه چیز رو به تقدیر آفریده ایم. یعنی چه؟ یعنی با اندازه، یعنی با کل شیء عنده به مقدار. کلمه هندسه که به کار برده میشود معرب اندازه است، یعنی اندازه رو میبرن تو عربی، ازش واژه هندسه رو ساختند و مهندس رو میسازن، یعنی اندازه گیر، مهندس، یعنی محاسب. محاسب. خداوند همه وجود رو به مقدار آفریده است، یعنی تمام اجزاء وجود. این که شما در شیمی میگید ظرفیت فلزها رو میگید، نمیدونم ظرفیت عناصر رو میگید، جدول مندلیف رو میگید، و کل شیء عنده به مقدار. تمام وجود از عرش تا فرش اندازه و هندسه و ابعاد خاص خود رو در آفرینش دارد و آفریده شده. در آیات فراوان عرض به خدمتون این رو به شکل‌های مختلف می‌بینید. خلق کل شیء فقدرناه تقدیر. این معنای تقدیر، یعنی تمام وجود یه نظام و سیستمی داره اندازه‌گیری شده و هیچ شیء نامتناسب، نامتجانس و بی هندسه در وجود آفریده نشده است. به تعبیر زیباتر، و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچی تو آفرینش نیست الا که سرمنشه اولیه اون در نزد ما خداست، که ما او را با اندازه های منظم و تقدیر و مقیاس ها و سنجش های جامع حکیمانه برای این هستی و وجود قرار می دهیم و نصیب شما رو به اون می افزاییم. این نسبت به بحث قدر. کلمه قضا رو و قضا ربک و امثال این فراوان داریم. خدا این حکم رو کرده است، این حکم رو کرده است و چنین و چنان. خب این دو واژه وقتی کنار هم می نشیند که می نشیند، یعنی می خوام بگم که اینی که من الان دارم این بحث رو در 1439 برای شما مطرح میکنم، نه همون سالهای اول به اصطلاح اسلام از خود پیامبرین بحث مطرح میشد، بعد از امیرالمؤمنین، از ائمه علیهم السلام، یعنی ذهنها رو درگیر میکرد به دنبال و تبعیت بحث جبر و اختیار. دومین بحثی که مطرح میشد بحث قضا و قدر بود، که آیا چنین چیزی هست همین گونه که عرض کردم، آیا تمام این مسائل مقدر قضای الهی، حکم خداست و تقدیر و اندازه‌گیری الهی است که الان من از خونه بیرون رفتم سر این چهار راه تصادف کردم، این تقدیر الهی است یا نه. تمام اینها ذهن مردم رو درگیر کرده است. بگذارید که این رو من عرض به خدمتون بخونم. محضر مبارکتون خیلی زیباست. وجود اون باره که امام در مسیر صفینن، امیرالمومنین دارن در جنگ صفین حرکت میکنن با سپاه، از اصحاب، از یارانشون اومد از صف بیرون، اومد جلو گفت آیا بلسن مسئلتون، فرمودن اکان مسیر، این فرد گفت اکان مسیر و نائل الشام به قضاء من الله و قدرین، آیا این رفتن ما به سوی شام قضا و قدر خداست، یعنی ما طبق قضا و قدر الهی باید بریم. این فهمی که از قضا و قدر داره این سائل کدوم فهمه؟ همین فهمی که تا الان توضیح دادم، یعنی فهم جبریت، یعنی اینکه قضا تعیین شده است و قطعی، دیگه گرنستانی به ستم میدهند، همین است و بس، و تو باید مجری این قاعده باشی. مثلا حضرت فرمودن وی حک، وای بر تو، چی داری میگی؟ وی حک لعلک زننت قضا ان، نکنه تو این قضای غلط رو فهمیدی، قضا ان لازمن و قدرن، عرض به خدمتون جازمن، نکنه تو چنین چیزی رو فهمیدی، همچین فکر میکنی که قضا و قدر این چیزی که قطعی و لازمه، معناش اینه و تو اسیر اون هستی و باید چنین چیزی رو باشد. لو کان ذلک، اگر این فهم رو تو از قضا و قدر داری و چنین بود معنای این حکم، اگر لو کان ذلک هذلک و این چنین بود، لبتلت ثواب و العقاب، ثواب و عقاب از میان میرفت، نه بهشتی معنا داشت نه دوزخی معنا داشت. و سقط الوعد و الوعید، ان الله سبحانه امر عباده، این طور نیست، خداوند سبحان بندگانش رو امر کرده است عباده تخییرن، این توی که و توی، دقت کنید الان بارو میشم توضیح میدم، این توی که قضا و قدر را انتخاب میکنی، قضا و قدر تو را انتخاب نمی کند. امام اصلا جمله ای رو میگن که زیر و رو میکند تمام ذهنیت ها رو در این مسئله و با تمام زیبایی هایی که بازگو کردن. خب پس اگر این غلط، این مفهوم از قضا و قدر، مفهوم درستش با توجه به کاربردش در قرآن و در سخنان پیشوایان دین و در آموزه های ما چیست؟ عزیزان، مجموعه هستی و آفرینش رو حضرت پروردگار به گونه آفریده است که اسباب و علل و قواعد او حاکم بر این آفرینش است. یعنی هیچی تو آفرینش نیست مگر اینکه بر اساس قانون علیت و سببیت جایگاه خودش رو در این وجود پیدا کرده است. همون جمله زیبایی از معصوم که ابا الله ان یجری الامور الا با اسبابها، خداوند ابا دارد، امکان نداره که اجازه بده چیزی در این وجود بدون علت و سبب باشد. یعنی هر چیزی رو خداوند، هر پدیده ای رو براش علتی قرار داده است که بر اساس این علت ها این پدیده ها در وجود و این امور در وجود شکل می گیرن. حالا این قواعد و اسبابی که خداوند مقرر کرده است و اجرا کرده است، یعنی قضا کرده است و تقدیر کرده است، میشه قضا و قدر الهی. قضا و قدر الهی از نظر امیرالمومنین یعنی چه؟ از نظر معصومین یعنی چه؟ قلت و ما معنا قدره، سوال کردم از وجود و بارا که امام کاظم، اینی که تقدیره دیگه، تقدیر من این بود. این معنی تقدیر یعنی چی؟ فهمیدن تقدیر و شی من طولهی و عرضه، اینی که خدا چیزی رو اندازه‌گیری میکنه، حساب کتاب براش تعیین کرده است، علت و قانون و قاعده براش تعیین کرده است. قلت ما معنا قضا، پس قضا یعنی چی؟ من تا الان چیزی دیگه فکر میکردم. فرمودن ازا قضا امزاح، قضا یعنی دیگه حکم میکند که جاری باشد این قاعده در وجود. این معنای قضا و قدر الهیست. وجود و مبارک حضرت علی ابن موسی از یونس ابن عبدالرحمن سوال کردن فتعلم ما القدر، میدونی قدر یعنی چه؟ قلت لا، گفتم آقا نه یا ابوالحسن، ترسیدم چیزی بگم خراب کنم. قلت لهم قال هی الهندسه، قضا و قدر الهی یعنی هندسه، یعنی اندازه‌گیری، یعنی قانون علیت سببیت در امور ایجاد کردن و وضع الحدود من البقاء والفنا، که قانون وضع کردن، اندازه برای بودن نبودن یه شیء، تحول تغییر ایجاد کردن و القضاء و الابرام و الاقامه، و با قضاش خداوند این قواعد رو تثبیت میکند، جاری میکند، در وجود و حاکم میشه. بسیار بسیار دقیق و زیبا معصومین ذهن رو از این اشتباهات خارج میکنن. حالا من با توجه به این توضیحات کلی که دادم یه مقداری تلطیفش کنم سخن رو خدمت دوستان. عزیزان، خداوند قواعد رو در وجود قرار داده است. قانون الهی این است که آب در 100 درجه میجوشد و در 0 درجه منجمد میشه. این قضای الهی است. نام این قضا و قدر خداست. یعنی خداوند مقدر کرده است که آب چنین خاصیتی رو داشته باشد. قضا و قدر الهی در حق آب این است. یعنی یه قانون الهی است این چنین. حالا چه کسی آب را به جوش می آورد و این آب را به این قضا می رساند؟ ما. این آتش روشن می کنیم، آب رو می جوشانیم، به 100 درجه می رسد. خب حالا این آب 100 درجه الان که ریخت خاصیت سوزندگی داره. اگر این آب 100 درجه الان ریخت روی پوست انسان چه می کنه؟ می سوزاند. این بر اساس چی سوخته؟ بر اساس قضای الهی و قدر الهی، یعنی بر اساس قانون خداوند سوخته است. این معنای قضا و قدر از نظر امیرالمومنین اینه، نه آن که ما گمان کنیم که از پیش نوشته شده بود که یک روزی آب جوشی می رزد بر روی دست من و دست من می سوزد. خیر، قضای الهی این است که خداوند این خاصیت رو به این آب داده است که چنین نکته ای رو در دل خودش نهفته دارد. اما این منم که به سوء اختیار و انتخاب خودم این آب رو میریزم و دستم رو میسوزانم. بذارید اینو تو مسئله مرگ و حیات بگم ملموس‌تر. قضای الهی و قانون الهی نه، اگر یه انسانی از 100 متری با سر بیاد پایین پودر میشه، سرش تکه تکه میشه، متلاشی میشه، این قضای الهی است. قضای حالا اگر کسی بالای پلی ایستاد، خودش از اون بالا انداخت، خودکشی کرد، این به قضای الهی مرده است یا نه؟ اگر معنای قضای الهی رو اولی میدانید خیر، این به سوء انتخاب خودش مرده است. اگر معنای دوم یعنی قانون خدا اینه که یه جسمی مانند انسان اگر صد با جاذبه زمین از 100 متر بیاد این اتفاق میفته، بله این میشه قضای الهی. اصلا معنا متفاوت میشه، یه چیز دیگری میشه. حالا تو همینجا خداوند وقتی امری رو قضا میکند، یعنی قانونی رو وضع کرده است، قانون وضع کرده است ذات حق که این آب در 100 درجه بجوشد، اما قانون دوم الهی اینه خب این آب اگر 100 درجه ریخت دو دست من بسوزاند، قضای الهی است. اما طبق این قضای الهی اگر دست من حائلی داشت، دستکشی داشت و این آب ریخت رو دست من نمیسوزاند، این هم قضای الهی است. یعنی اون قضای اول رو این قضای دوم چه میکند؟ محدودش میکنه، میشه یمحو الله ما یشاء و یثبت. به قضا الهی قضایی میرود و به قدر الهی قدری جایگزین میشود. یه چیزی، یه امری تثبیت میشه، یه امری از میان برداشته میشه. و عجیب عزیزان، این معنا، این که عرض کردم خیلی نیاز این بحث رو جدیتر انسان بداند و بفهمد تا راحت بشه از یه چیزهایی که آدم رو نگه میداره تخدیر میکنه. و عرض کردم چه تحولات تاریخی به این فکر غلط جابر گرایانه از دل این قضا و قدر بیرون آمده است. پس بنابراین تا اینجا ببینید خداوند سبحان قضا و قدرش یعنی قرار دادن اسباب، علل، قواعد و قوانین در وجود. این قوانین الهی جاری است، ما با اراده و انتخابی که داریم میریم سراغ قواعد و قوانین الهی، اینها رو اجرا میکنیم. یعنی با قضا و قدر الهی، قضا الهی انسان وقتی که نگاه نمیکند مقابلش و اون التفات لازم رو نداره، هوشمندی لازم رو نداره، خب این عرض به خدمتون ممکن است به جای اون که در مسیر خودش بره به بیراهه و کجراهه بره. این قانون خداست که اگر اون التفات لازم رو نکردی، از چشم و گوش درست استفاده نکردی، سقوط کنی در دره. اگر من اومدم چنین کاری رو کردم، سقوط دره کردم، آیا مقدر بوده است در علم الهی که من به دره برم؟ نه، اما من به قضا الهی به دره رفتم. یعنی با کدوم قضا؟ یعنی طبق قانون خداوندی به دره رفتم و این اتفاق افتاد. قضای الهی این است که اگر من ملاحظات لازم رو در انتخاب همسر نداشتم، در انتخاب شوهر و زن نداشتم، اگر ساده انگاری کردم، خوشبینی کردم، پذیرفتم، اعتماد بیش از حد کردم، اون تحقیق لازم رو نکردم، اومد پیش امام گفت که آقا کسی آمده است، چه بکنم، جواب بدم یا ندم برای دخترم؟ فهمدن وقت تبر، وقت تبر دینه و عقله و خلقه، برو سه چیز رو اختبار کن. خوب دقت کنید عزیزان، خانم ها، آیان، پدران و مادران عزیز و دوستان جوان من، خانم ها و آیان، اختبار. در گذشته مشک نافه آهوی ختن رو می فروختن و این نابترین عطر رو داشت و دیگه حال هوای خاصی داشت، اما این بسته پوشیده میخواستن این رو قیمت گذاری کنن، باید این میزان آسانس این رو، این عطرش رو تشخیص میدادن. با یه سوزن چیزی بسیار نازک یه نخی رو رد میکردن از این نافه، از اون بر عبور میدادن، میکشیدن، بعد این نخ اون میزان عطر درونی رو میگرفت به خودش، تشخیص میدادن، قیمت گذاری میکردن. نام این عمل اختبار است در لغت عرب، اختبار میکردن. یعنی ماهیت درونی یه چیزی رو پیدا میکردن، نه ظاهرش رو نگاه کنن. بیاری تو به خانه هندوانه، نمیدانی که شیرین است یا نه، به تعبیر اون بنده خدا. اختبار کن وقتی میخوای ازدواج کنی، یعنی به ظاهر نگاه نکن. این آقا نشسته است تو اینجا با این بیان زیبا و شیرین و دلنگیز داره برای تو لیلی مجنون میگه، تو این مجلس گفتگویی که میخواید با هم آشنا بشید، این آشنایی مقدماتیتون، خب معرفش کیه؟ خودش، خودش گفته من این عقیده رو دارم، خودش گفت من اینطور دارم. کافی نیست از نظر امام صادق. وقت تبر، برو درونش رو بشناس، هر راهی که داری، هر سازوکاری که داری. امام فرمودن برو اختبار کن، وقت تبر، رو سه چیز هم تاکید کن. دینش رو ببین، میزان دیانتش رو، عقلانیتش رو ببین و اخلاقش رو بسنج. دیگه این سه مثلثی که دیگه تمام زندگی اگر این باشد معلومه پایان اون و نتیجه مثبت یا منفی اون چیست. اختبار، وقت تبر دینه و عقله و خلقه. خب من نکردم، من خوش باوری کردم، اعتماد کردم به هر چیزی عنوانی، نتیجه اون شد که سر از اینجا در آوردم و این زندگی پایان خوبی نداشت. بعد میگم این قضا و قدر الهی بود که من دچار این مشکل شدم. چی تو ذهنم میاد؟ یعنی خدا برای ما مقدر کرده بود دیگه، بپذیر دیگه، رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشاده، قبول کن دیگه، حالا انشالله خدا جبران کند. بله انشالله خدا جبران کند، اما کدوم قضا و قدر؟ نه اون قضا و قدر اول، بلکه قانون الهی این است که ساده انگاری، بدون تدبیر، بدون حسابگری انسان قدم الخروج قبل الولوج. تا زمانی که گز نکرده میبری نتیجه همین است. این معنای قضا و قدر از نگاه معصومین علیهم السلام است. توی این مسئله اقتصادیمون، توی این مسئله اجتماعیمون اون محاسبات لازم رو نداریم، دوچار یه مشکل میشیم. بعد بالاترین راحتترین توجیه اینه، قضا و قدر خدا بود. بعد سوالای بعدی میاد، شبهات بعدی میاد، خب خدا چرا با من؟ اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ مگر من چه مشکلی داشتم که خدا با من چنین کرده است؟ بعد متهم ردیف اول کی میشه؟ تو تمام اشتباه ها و غلط های دیکته ما میشه خدا، به دلیل یه فهم ناروا و خرافی از یه مقوله جدی به نام قضا و قدر در زندگیمون. اما اگر دانستیم ماجرا این نیست، شکل دیگری میشه، قوانین خدا رو میشناسیم، طبق قوانین الهی عمل میکنیم و برون میایم از اینکه فرافکنی کنیم عزیزان، توجیه کنیم کاستی های خودمون و کوتاهی های خودمون. خاطر آسوده باشید، خدای سبحان هیچ امری رو قبلا بر من و شما ننوشته است. خدا اراده داده است، اختیار داده است، عقل داده است، مسیر رو نشان داده است، طرح داده، برنامه داده، پشتیبانی و حمایت میکند، به بار هم می نشیند. مفهوم توکل که عرض می کردم، این ماییم که باید بیاییم به صحنه، از این ظرفیت ها و فرصت ها استفاده کنیم، تغییر رو به جای تقدیر غلط در ذهنمون بنشانیم و میل به تقدیر بکنیم. حالا اینجا دو تا بحث داره من بگم که این دقیق جنبندی بشه خدمت دوستان. قضا و قدر قوانین الهی است، منتها ما دو نوع قضا و قدر داریم، یعنی ما دو نوع قوانین داریم از سوی خداوند در زندگیمون عزیزان. یک قوانینی است که اینها قوانین مادی وجود است، قضا و قدر این چنینه. اگر شما این استحکام لازم رو در منزلتون قرار ندادید، با این شش ریشتر اینطور میشه خونتون، این قضای الهی است که خانه شما به زلزله فرو میریزد. با کدوم قضا؟ با همین توضیحی که دادیم، قانون خداست. این مقاومت مساله در نظر نگرفتید، پیش بینی نکردید، مقاوم سازی نکردید، نتیجه این میشه که چهار ریشتر هم میاد، بعد این ابتلاعات برامون میاد. فرض کنید مثلا این قضای الهی است. حالا بعد اینجا ما به قضای الهی دیگه ما مبتلا شدیم، اینطور شد. نه جان من، این قضا اون قضا نیست. یک قضا همین قواعد، یعنی قوانین مادی خداوند است. قانون الهی نه، اگر من یه ماده مسمومی رو خوردم، رعایت نکردم این قضای فاسد رو خوردم، به قضا الهی معده من نمیپذیرد و من دچار مشکلات گوارشی میشم. اگر شدت پیدا کرد، مسمومیت بالا بود، وارد خون شد، کار من رو هم تمام میکنند. این قضای الهی است، قانون خداست که این شیء مسموم با بدن من، ماده مسموم با بدن من سازگاری ندارد. و قضای الهی اینه و قانون الهی اینه که الان من دو کار میتونم انجام بدم، یا خوشخیالی کنم بگم نه طوری نمیشه، خودش رد میشه، خوب میشم، این ما بادمجان بم آفت ندارد، طوری نمیشه. و خب بالاخره میبینید که عرض به خدمتون، فردایی پس فردایی در بهشت زهرا هم ما را میبرند، بالاخره اونجا میشویند. این قضای الهی است. این سم با بدن من قانون خدا اینه که سازگاری نداره و ممکن است به مرگ منتهی بشه و چنین باشد. قضا دوم الهی که من این دو قضا رو به اختیار خودم یک شو انتخاب میکنم اینه که خداوند مقدر کرده است کل شیء عنده به مقدار، که برای این سم در این وجود پاتن و پادزهری قرار داده است. اگر رفتم من درمان کردم و این سم رو از وجود خودم سمزدایی کردم، زندگیمو میکنم، به ادامه کار خودم میدم. هر دو قضای الهی است، قضا و قدر الهی است هر دوی، تا کدام را من انتخاب کنم. ببینید اینها که الان توضیح دادم قضا و قدر مادی و طبیعی خداوند است، اما ذات حق یک اسباب و علل دیگه هم قرار داده که اونا هم جزء قضا و قدره، که این دومی با اولی همکاری میکند، گاه تکمیل میکنه کار رو و جور دیگری میشه. با این مثال آخری که گفتیم، قضا الهینه که انسان وقتی دچار مشکل شد، تنت به ناز طبیبان نیازمند نباد، اما قانون خداوندی اینه که به ازا مرستو فهوه یشفین، خداوند اگر درد داده درمان هم داده است. شفا یعنی چی؟ یعنی برو آمدن از بیماری. دیگه ابراهیم میگه من اگر بیماری دارم، خداوند راه درمان آن رو هم داده است. و این عالم طب و درمان و فکر و اندیشه‌ای که خدا به انسان داده است، فرصت شناختی که به انسان‌ها داده، مسیر پاتولوژی رو طی کردن و شناخت پیدا کردن و فهم، این رو خداوند میسور کرده برای ما انسان. اما یه راه دیگر و یه قضای دیگه هم داره خداوند، که از این قضا شما خیلی استفاده کردید. وقتی این ابتلا اومد، گفتن آقا امشب میرید مجلس سید الشهدا، میرید شب عاشوراست، آقا ما یه بیمار سختی داریم که پزشکان مایوس از درمان اون هستن، ممکنه امشب در این مجلس که میرید دعا کنید، یعنی از خداوند عافیت بخواهید برای این بیمار ما؟ این قضای الهیست عزیزان، یعنی یه راه برای بهبودی، یک قانون خدا، اون درمان و مسیر پزشکی و چه، و یک قضای الهی، ادعو ولا تقل قد فرغ من الامر، الدعاء يرد القضاء و ان ابرم ابراما، دعا اون قضای قبلی را که به این بیماری باید کسی بمیرد رد میکند، یمحو الله ما یشاء و یثبت، و میاد این قضاء دوم الهی میاد. میبینید این دعا اثر میکند. در کتاب نیایش آقای الکسیس کارل مینویسه دیگه، دوبار جایزه نوبل گرفته دیگه، متخصص پیوند عروق و غیره، اون سه تا کتاب جاودانش مونده، هنوز هم قابل استفاده است بعد از 4-5 دهه. که تجربه من پزشک نشان میدهد که بسیاری از بیماران من با پای خودشون از کلینیک من بیرون رفتن، اما نه به درمان من. شهادت میدم من براشون کاری نکردم، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، رفتم بیرون. بله، گاه میبینید که زبخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. گاه نفس یک انسان، یک بنده پاک تینت خدا میتواند زیر رو کند. ادعو ادعو ولا تقل قد فرغ من الامر، دعا کنید، از قضای الهی که دعاست استفاده کنید، دعای نوع قضاست. بعد این قضا میتواند بر اون قضای دیگر هم غالب شود. یرد القضا، دعاست. بگذارید خدمتتون بخونم لذتش رو از زبان زوات مقدسه محمد و آل محمد. فرمود امیر المومنین در مورد این آیه از پیامبر سوال کردن، همین آیه هم الله ما یشاء و یثبت، پیامبر فرمودن که لأقرن عینک به تفسیرها، الان چش تو روشن میکنم علی به تفسیر این آیه و نکاتی که در این آیه برات میخوام بگم، و لأقرن عین امتی بعدی، یه چیزی میگم که چشم امتم روشن باشد، خوشگل باشن، شادمان باشن از این آیه، بفهمن یه چیزی به تفسیرها. فرمودن از صدقتا علی وجهها، از اون چیزهایی که اون قضا را که بر اساس این من یه سوء رفتاری کردم که الان است که آواری بر سر من بیاید، مشکلات الان من گرفتار شدم تو این ابتلاء جسمی، ابتلاء خانوادگی و ابتلاء چنینی. پیامبر فرمودن خداوند یه راههایی براتون قرار داده، قضایی قرار داده که اون قضا را میتوانید تگرگون کنید. از صدقتا علی وجهها، دعا رو گفتم خدمتون، یکی صدقه. صدقه یه عامل و یه علت قضایی الهیست، یعنی بر اساس قضا مقدر الهی از صدقتا تدفع البلا، دفع میکند بلاهایی که طبق قانون الهی میاد سراغ انسان، یعنی اینها مانع اجرای اون قضاء دیگر میشه. از صدقتا علی وجهها، فرمودن ادفعوا امواج البلاء بالصدقه، موجهای بلا رو با صدقه از خودتون دفع کنید. فرمودن و بر الوالدین، عجیب عزیزان، و بر الوالدین و نیکوکاری به والدین، نفرمودن احسان به والدین، چی گفتن؟ بر الوالدین، بر، بر، بر. گاهی گفتم این رو در مباحث تفسیر، به خشکی های گسترده بر میگویند، به طعام و قله ای که در دنیا تجارت اول رو اختصاص میده در قله ها گسترده است در تمام دنیا، بر میگن یعنی گندم، به احسان و نیکویی که تمام حوزه ها را گرفته است بر میگویند. یا من که با مشکلشون حل کردم، دارم کارتشون رو پر میکنم مرتب ماهانه، چی میخواد دیگه پدرم از من، مادرم چی میخواد؟ این بر نیست. بر ادب است، اخلاق است، مادی است، معنوی است، در تمام حوزه هاست، تمام نیازها رو پاسخ دادن، البته مطابق توان همه حوزه های نسبت به والدین. نامش میشه چی؟ میشه خدا این واژه رو به کار میبره، بر الوالدین. و دیگه حالا این وقتایی که بحث والدین بوده، خدمت عزیزان همینجا در سوره مبارکه اسراء و حکمت‌های آسمانی که میگفتیم، عرض کردم چرا خدا میاد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین، چرا بعد از اسم خودش والدین رو مطرح میکنه، چرا انشکرلی ول والدین؟ چون در آسمان و زمین زیر این آسمان مینایی هیچ نوع ارتباط نزدیکتر به ارتباط خدا با خلق مانند ارتباط والدین و فرزندان نیست. نه فرزندان و والدین، والدین و فرزندان. همان گونه که خداوند محبت خودش رو بی محابا به بندگانش میدهد، بی مزد و منت میدهد، بی توقع میدهد، روز نیازشون میدهد، با تمام بدیها و زشتیها و جنگیدنهاشون باز آغوش باز میکنند، هر سه مطلب عیناً فقط در والدین وجود داره، بین زن و شوهر هم وجود نداره. نخواستی نمیخوامت، بیا پس ما هم خوب جداش. تو عالم دوستی، رفاقت، برادری، یکی تو یکی من، اما اینجا ما فارقیم و والدین عاشق، قصه چیز دیگه است. همون جنس رحمانیه، همون جنس الهیست محبت والدین. لذا جا داره خدا نزدیک خودش مطرح کنه و جا داره که این از قضا الهی باشد که دیگر قضا را دفع می کند و ابتلاعات رو دفع می کند. و بر الوالدین و استثناء المعروف. بناس من با این شیوه که دارم رانندگی می کنم به قضاء الهی قطعا به مقصد نرسم، به پایان این سفر نرسم. اما دیروز اتفاقی در زندگی من افتاد، دیروز من دل شکسته ای رو آبادان کردم، خاطر آزرده عاطری رو شادمان کردم، زمین خورده ای رو بلند کردم. این قضا مقابل اون قضا رو میگیره، یمحو و این یثبت، این قضا ثابت میشه، اون محو میشه. فرمود و استناء المعروف، فرمودن یحول الشقاء سعاده، حتی شقاوت را تغییر میدهد به سعادت. پس نگو استعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، بعد جعب گرایانه معنا کن تو ذهنت که این چنین است. نه، پیامبر داره مطرح میکنه و یزید و فل عمر. اصلا به عجل الهی بودجه اول برای عمر یک انسان، تصور کنید یه انسانی 70 سال خدا طبق قواعد طبیعی براش عمر قرار داده است و ماندگاری به این جسم داده. حالا این انسان قضاء الهی نیست 70 سالگی بمیرد، یعنی طبق قانون الهی، اما این یه کارهایی رو انجام میده به قضای الهی باز، یعنی به قواعد الهی، که 70 سال تبدیل میشه به چی؟ 80 سال. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، خدا نگرش میداره. به قضاء الهی باید 70 سالگی میرفت، الان به قضای دوم الهی چه میشود؟ 80 میشه. گاهی هم عکسش میشه، گاهی هم عکسش میشه. بگذارید اونم بخونه. من یموت، چون مرگ رو گفتم این حدیث رو میخونم، من یموت و به زنوب اکثر و من یموت و بالآجال. وای، ببینید عجل قضای الهی، همین که الان گفتم 60 سال 50 سال ماندگاری برای این بدن خدا داده است و طبق قانون اول خلقت که سرش هم نمیفهمیم که چرا خداوند این مقدار به کسی عمر بدهد، به شکل طبیعی رو دارم عرض میکنم، 70 سال 80 سال 90 سال و چنین چیزی. اما فرمود امام صادق من یموت و به ذنوب. حالا انسان یه رفتارهای مخاطره‌آمیزی انجام میده که طبق قضاء الهی این رفتار مخاطره آمیز ماندگاری انسان یعنی عمر انسان رو کاهش میده. این قضا میاد بر اون قضا غالب میشه. و عجیب این جمله معصوم فرمودن من یموت و به ذنوب، اینی که انسان ها مرگشون کاسته میشه و به سبب گناهانشون میمیرند پیشترن تا یموت و بالآجال، تا سر به سلامت ببرند و به مرگ طبیعی بمیرند. و من یعیش و بالاحسان، نقطه مقابلش، و اون کسانی که با احسان و نیکوکاری عمرشون طولانی میشه اکثر و مما یموتون با آجالهم، اینا خیلی بیشترن از اونهایی که، یعنی این فرصت بیشتری است برای انسان از اون که به عجل طبیعی بمیرد. پس این دوتا قانونه، یه قضای الهی عجل مسماست 80 سال، اما یک قضای الهی احسان به والدین است، استناع معروف است، عرض اجتناب از معاصی است. بعد به شما میگن این زنده دلی که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، این شب زنده داری که شب برمیخیزد به قضاء الهی تطول فی عمره، خدا با اونها که تهجد دارند و سحر رو درک میکنن طول عمر بیشتری میدهد. این قضای الهی است. یعنی اون 70 سال قضا تبدیل میشه به 80 سال به این قانون و قاعده، میشه یمحو الله ما یشاء و یثبت. خیلی عجیب و زیباست. حالا من اگر سریع جمعش کنم این مطلب رو خدمت دوستان عزیز و فرصت رو محترم بدانم به همین مقدار، ببینید من سریع لیست میکنم 6 تا عنوانن که این یمحو الله ما یشاء و یثبت کاملا این معادله قضا به قضا درش دیده میشه. 1، از خود قرآن استفاده میکنیم، ولئن شکرتم لعزیدن نکن. طبق این روشی که من دارم، این روشی که ما داریم زندگی میکنیم، این بهره برداری من، این سوء استفاده من، این عرض به خدمتتون میخوام گریز بزنیم، این شیوه استفاده ما از منابع انرژی، منابع آب، منابع، باید بنشینیم و ماتم رو مشاهده کنیم در آینده که چه اتفاقی میافتد. چرا؟ یعنی قانون الهی این بود که این منابع و ذخایر 200 سال آینده رو جواب بده، اما به شیوهی که ما داریم استفاده میکنیم این قانون و قضا الهی چی میشه؟ میشه ولئن شکرتم لعزیدن نکن. بعد دوم میشه ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تموم میشه، از دستتون میره نعمت. اما ولئن شکرتم، اگر شکران کردید عکسش میشه، رشد میکنه، نمو میکند، بازده بالا میآید. این یعنی قضای الهی. انسان میتونه با شکر از راهکار شکر، قاعده شکر استفاده کند، میشه رشد، بالندگی، تحول. از کفران استفاده کنه، کاهش، نزول، سقوط. این قضای الهی است. دو تا قضا انتخاب کنید. ولئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو همه چی، تو تمام داشته های مادی و معنوی مون عزیزان این رو حاکم کنید، تو تمام سرمایه همون. 2، از راه ها و غذاهایی که تغییر میده بقیه غذاها رو عزیزان، توبه و استغفار. اونهایی که بر میگردن بعد فنقلبو به نعمت من الله، قضا عوض میشه اصلا، یعنی خدا تغییر میده، یعنی زندگی یا آینده اینها تغییر میکند. قضا الهی در حق اینها به قضای الهی، به کدوم قضا؟ به قاعده استغفار، رجوع، توبه. ان اتم ادنا، برگردید برمیگردید، برگردید برمیگردید. ببینید عوض میشه قانون خدا در مورد این انسان. 3، ایمان و تقواست. خود تقوا چنین ویژگی رو داره. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این نبود، این شیوه زندگی ما اقتضا نمی کرد این مقدار برخورداری رو، اما تقوا میاد قضای الهی باز میکند دریچه ها را. 4، اشاره کردم میانه بحث، دعا. عجیب عجیب عامل بزرگی است این دعا عزیزان. البته میدانید اون دعایی دعاست که پیش نیاز آن است که بدانید چه کسی را میخوانید. یعنی هر میزان که شناخت ما به مدعو خداوند عمیق باشد، دعا دعا میشه، نیایش میشه، راز و نیاز ما مفهوم خودش رو پیدا میکند. و زنون ذهبا مغاظبا فظن ان لن نقدر علی، بعد فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این یونس داره میخونه تو اون دل شرایط و اون سختی ها الان چه وضعیتی، پایان یونس معلومه چیه دیگه، چه وضعیتی دارد. اما با دعا همه چیز رو عوض کرد. فاستجبنا له و نجیناه من الغم. قضا عوض شد در مورد یونس، تبدیل شد به قضای دوم از مسیر دعا. فاستجب ناله، اما این مال یونس نیست و کذالک ننجل مؤمنین، مال هممونه. خدا این قضا را به ما داده است که یمحو الله ما یشاء و یثبت. و پنجم نقطه مقابل متاسفانه اسیان و تمرد عزیزان. یه شرایط خوبی رو ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، همه چیشون درست مرتب. این جماعت رو قرآن مثال میزنه، اما کفرت به انعم الله فذاقها الله لباس الجوع و الخوف، قضا عوض شد، شرایط رفاه اجتماعی تبدیل شد به بحرانهای اجتماعی. عجیب میگه قرآن. و ششمین عنوان که قضا رو متحول می کند بدون تردید ظلم است عزیزان. ظلم، ظلم به تمام اشکال اون مقوله ایست که میاد و شرایط مطلوب رو متحول می کنه، نامطلوب می کند. و قضا الهیست، قانون الهیست. لو بقا جبلن علا جبلن لحدمه الله، کوهی اگر بر کوهی ظلم کند خدا تکه تکه می کند کوه ظالم را. برای تشبیه گفتن که متوجه بشین این قضای الهیست و حکم الهیست. منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار. پس یمحو الله ما یشاء و یثبت، بریزید دور عزیزان. انشاءالله نیست در ذهن بارتون مفهوم غلط از قضا و قدر که این مقدر است و این کائن است و المقدر و کائن و این چنین است. خیر، خداوند اسباب کار رو داده است، قواعد مقررش رو فرستاده است. این ما هستیم که طبق قوانین الهی باید به صحنه بیایم و انتخاب قضا و قدر و قوانین الهی بکنیم. بذارید از همینجا من نقد بزنم، دو فراز بخوانم از عرض به خدمتون وجود نازنین حضرت. رسیدن به یه مکانی سید و شهدا به نام منزل بیزه، مکانی بود، توقفگاهی بود قبل از کربلا. فرمودن ایها الناس، یه سخنرانی زیبایی دارن، قسمتش اینه: ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن رسول خدا که درو بر او باد فرمود من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرام الله ناکسن عهده، کسی که ببیند حاکم و سلطان ستمگری را که حلال خدا را حرام می کند، پیمانش را با خدا می شکند، مخالفن لسنت رسول الله برخلاف سنت رسول خدا عمل می کند، فی عباد الله بالاسم و العدوان با اسیان و گناه و ستم. خب حالا دیگه رضا به داده بده و از جبین گره بگشاد، دیگه این قضا و تقدیر الهی است. فلم یا غیر علیه به فعل ولا قبول، اینجا دیگه تقدیر نیست، تغییر است. ولم یا غیر علیه به فعل ولا قبول، اگر با گفته و عمل نیاید و تغییر ندهد این وضعیت را، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، اینم با همون سلطان هم پالکی خواهد بود و در دوزخ الهی با هم. بعد این کلی رو گفتن، فرمودن ان هؤلاء لزموا طاعت الشیطان، این حاکمان یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان و دودمان او ملتزم طاعت شیطان شدند و ترکوا طاعت الرحمن و طاعت خداوند رحمان رو به کناری گذاردند. از هر الفساد، فساد رو شایع کردند، عطل الحدود، حدود الهی رو به کناری و قوانین الهی را، و استقصروا بالفی بیت المال رو چپاول کردند، و احلوا حرام الله و حرموا حلاله، حلال و حرام خدا رو جابجا کردند. انا احق ممن غیر، من سزاوارترین کسی هستم که باید این شرایط رو تغییر بدم. تغییر، من باید از این قاعده و قضای الهی استفاده کنم که شهادت است، جهاد است، هجرت است، خروج است، با تغییر بدم شرایط رو. ادامه میدن، من نخونم، فقط همین رو بخونم خدمت دوستان عزیز. اما بعدو یا بگذارید که جان مطلب رو بخونم چون فرصت گذشت. آخرین سخن، یعنی قسمت پایانی سخنرانی دوم یا سوم حضرت در ظهر عاشورا است که دیگه قبل از ظهر، پیش از ظهر که این سخنرانی پایانی بود، هم دیگه هر چه باید میگفتن حجت رو تمام کردن، هیچ اثر نکند. فهمدن البته هیچ که از اثر نکرد چرا در تاریخ میخونیم؟ شاید یه جماعتی بازگشتن با اون سخنرانی ها، یعنی شاید مثلا جماعتی شاید کمتر از 50 نفر البته. و انتم ابن حرب و اشیاء او، حرب اسم پدر ابو سفیان است، انتم ابن حرب، شما همون حرب زدگانید، همون جماعتی و اش پیروانو، تعتمدون به ایانا، تخزلون عجل، به خزلان اهل بیت پیامبر برخواستید و الله الخزل فیکم معروف، شما شناخته شده به خزل و رسوایی هستید، شجت علیکم عروقکم و تبارست و اصولکم. میخونن حضرت عرض به خدمتون یک به یک حالات اینها رو میگن، بعد الا لعنت الله علی الناکسین، لعنت خدا بر کسانی که الذین ينقضون الايمان بعد توکیدها، قسم میخورن، پیمان میبندن، تعهد میدن، 18000 نامه میفرستید، بعد پیمان شکنی میکنید، زیر پیمانتون میزنید، فقط جعلتم الله علیکم وکیلا، خدا رو بر شما وکیل و شاهد میگیرم، فانتم واللهم، شما همون هایید، شما همون پیمان شکنانی هستید که مستحق لعنت خداوندید. حالا اینجا وجود و مارکشون دیگه اون جمله تاریخی رو گفتن، چی باید محف بشه، چی باید اثبات بشه؟ الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین، بین سلت و زله، دو راه پیش من هست، یک سله، دو زله، یا زلت رو بپذیرم، یا باید خفت و خاری رو بپذیرم، یا شهادت و کشته شدن رو بپذیرم، بین سلت و زله، اما به هیهات من نزله، این انتخاب منه، من این قضای الهی رو انتخاب میکنم، هیهات من نزله، یعب الله لنا ذلک و رسوله و المؤمنون، خدا عبا دارد برای من، مؤمنان آزادگان در طول تاریخ اگر بشنوند حسین دست در دست یزید نهاده است، لعنت خدا برای حسین هم خواهند خواست اگر چنین باشد. و حجور طابت و حضرت و انوف حمیه و نفوس آبیه من انو سر طاعت اللعام، اگر ما انتخاب کنیم و قبول کنیم طاعت اللعام و مردمان پست و فاجری چون یزید را، علا مسار الکرام، این رو ترجیح بدیم به جای برخاک افتادن و غلطیدن به خون من. اما انتخاب من حسین چیز دیگری است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از زاویه دیگه، نه تفسیر آیه، استفاده از لفظ میکنم، بعد میشه یمحو الله ما یشاء و یثبت نتیجهش. 1378 عاشورا فردا گذشته است، نه سالگرد، نه دهه، نه سده، نه هزاره. 1378 هشتمین عاشورا است فردا، اما یمحو الله ما یشاء و یثبت، هیچ اثری از فکر، گروه، ثروت، قدرت، هیچ نشانی از اون 16000 سپاه مقابل نیست. یمحو الله ما یشاء اما و یثبت، اما در 200 کشور دنیا فردا خواهید دو. در تمام کشورهای دنیا، در 5 قاره دنیا میبینید که این جمله رو همه با هم صدا میکنن، میگن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، و میگن هیهات من نزله، یمحو الله ما یشاء محو میکنه، و یثبت و خدا اثبات میکنه، اثبات میکنه. خب شب سنگین عاشورای حسینی است و دیگه باید با همه دشواری و سختی، من خدا میداند غروبی سر شبی نگاه میکردم چی بخونم، چه مقطعی رو بخونم، اصلا میشه خوند؟ یه چیزهایی رو رد شدم، اصلا گفتم هیچ وقتم نخوندم تو عمرم، گفتم امشبم نمیخونم اونها رو. باشه بازی مطالبی رو بگیم که توان خوندنش رو بسا داشته باشیم. انهو دع الناس الالبراز، دیگه تنها شد وجود و بارکشون، همه رفتن، یاران بنی هاشم تنها مانده است. تصور کنید عزیزان، یه تنهایی که با بالاخره تنها تا تنها داریم، یه انسانی که بیدارخوابی این شبها رو داشته است، تغذیه نبوده، آب از آب هم مزایقه کردند کوفیان، اون وضعیت آتش، اون وضعیت آسایش جسم، اینها رو مقایسه کنید که از صبح عاشورا تا الان که تنها شده چقدر بدن رو بلند کرده، چقدر سر رو رو زانوش گذاشته سید و شهده ها، چقدر وضع خده و علا خده، صورت به صورت علی گذاشته، به صورت غلام سیاه گذاشته، با بدن برادرش چه کرده، با چه وضعی. اما انهو تعناس الالبراز، با همون روشی که ابتداعا تن به تن مقابله می کردن، حضرت دعوت و مقابله، فلم یزل یقتل کل من دنامن، هر که نزدیک می شد برده می گشت، حتی قتل منهم مختلطن عظیمه، حماسهی به پا کرد از جنس حماسه های صفین امیر المؤمنین، از جنس خندق علی، از جنس احد علی، چنین حماسه های رو پا کرد، میزد حمله میکرد عزیزان، این 16,000 سپاه رو میرام تا اون سوی فرات، مثل مور و ملخ تو عبارت داره کل جراد المنتشر، مثل ملخ پراکنده اینها رو حرکتشون میداد سید الشهدا، و میگفت الموت خیر من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری، مرگ عاری اما ننگ نه. انا الحسین ابن علی اولیت ان لا انسنی احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی، رجز میخوند و اینها رو حرکت میداد، سیر میداد، به جایی رسید که لم یزل یقاتل، تا جایی که قال عمر ابن سعد، دیگه هیچ جنگ تن به تن امکان نداشت پایان داشته باشه برای این فرزند حیدر جرار، عمر سعد یه مرتبه صداشو بلند کرد، فرمانده سپاه کوفه، الویل لکم، وای بر شما به سپاهیانش گفت، اتدرون لمن تو قاتل، میدونید با کی دارید میجنگید؟ هازا ابن لنز البتین، این فرزند علی است، هازا ابن قتال العرب، پدرش اون گونه عمل کرده است در عرب. راه چیه؟ فحملو علیه من کل جانب، بگذارید جنگ تن به تن نمیتونید باش مقابله کنید، همه با هم مجموعی حمله کنید. یه جمله براتون بگم، یه شب اشاره کردم، تمیم اومد جز این ها یهو تن به تن با حضرت می جنگید، اومد جنگید و ضربه حضرت خورد، پا رو شکست، افتاد از اسب پایین، حضرت از اسبشون اومدن، اسب رو نگاه داشتن، اومدن کنارش، ایستادن بالا سرش، این بقتله، گفتن آیا ما افعلو بک، چیکار میتونم بکنم برات، چیکار میتونم بکنم؟ نگاهی کرد، گفت آقا صدا بزنید برادران بیان منو ببرن، صداشون رو بلند کردن، فرزندان فلان بیایید برادرتون رو ببرید، سید و شهدا ایستاد، اومدن تمیم رو برداشتن بردند. این تمیم یه برادر مادری داره، عمرو بن فتا، وقتی دید این وضع رو، اون پا رو دید، با شتاب اسب ران به طرف سید و شهدا، اون چنان با شتاب اومد که اسب رو نتونست کنترل کنه، اسب کله کرد، از بالای سر افتاد، افتاد رو زمین و خیلی صدمه خورد. این صحنه قبل، این مختل، حضرت از اسب اومدن پایین، اومدن کنارش ایستادن، اجازه میدی دستت بگیرم؟ بلند شد، حضرت مراقبش بودن که بتونه بلند شد، بلند شد، نشست رو اسب، یه نگاهی به سید و شهدا کرد، شمشیر و گذار تو قلاف، برگشت مقابل اومد، سعد ایستاد، گفت امیر من با چنین مردی نمیتوانم بجنگم، راه بیابان پیش گرفت، من با چنین جوان مردی نمیتوانم بجنگم. یعنی تو این صحنه ها سید و شهدا جمال انسانیت رو نشان داد. با کسی حسین ابن علی بنا جنگ ندارد، دارن می جنگن که می جنگه با اونها، ماجرا این است. اما جواب رو ببینید، پاسخ رو ببینید و مقایسه کنید، دستور داد فحملوا علیه من کل جانب، خیلی سخته، و کانت رومات، بعد تیرانداز ها 4,000 4,000 تیرانداز تو سپاه بود، من فقط همین رو میگم، فرمو به سهام تیرها رو روانه کردن. چی شد دیگه؟ حالا این قسمت بماند. ثم ود اسانیان، یه بار دیگه حضرت اومدن تو این تنهاییشون به طرف خیمه ها، اومدن طرف اهل بیتشون، و حبر رو جمع کردن جلوی خیمه، امرهم به صبر، دعوتشون کردن به صبوری و شکیبایی، و وعدهم به ثواب و اجر، وعده دادن که ثواب و اجر الهی در انتظار شماست. و قال لهم استعدوا للبلاء، فرمودن آماده مصائب بعدی باشید، دلهاتون رو قوی کنید، اما بدونید وعدمو ان الله تعالی حافظکم، حافظکم و حامیکم و سینجیکم، خدا حافظتون، ناصرتون، یاریتون میکنه از شر دشمنانتون، و عاقبت مال شماست، پیروزی مال شماست. یعذب اعادیکم، دشمنانتون عقوبت میکند به انواع البلا، و یعوضکم الله عن هذه البلیه به انواع النعمت و الکرامه، خدا کرامت به شما میده، خدا کرامت بهتون میده. شیرمردان دلیر و شجاع رو میبینید که این پیشبند سرشون رو میزنن کلنا عباس و کیا زینب. باز نگاه میکنید حرم رقیه رو، باز با تمام نیرنگ ها، با تمام تدبیر ها، با تمام صفاکی ها، با تمام جنایت هایی که از تکفیری ها دیدید، هنوز باد در بیرق آن میوزد و کرامت و عزت رو به تعبیر سید و شهدا خدا بر اهل و فرزندش تأمین میکند. ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من اجركم، مراقب باشید چیزی که از اجرتون کم کنه بر زبان جاری نکنید. برگشت به میدان، دیگه این آخرین وداع بود. من فقط همین قسمت مقتل رو کوتاه، فوقف یستریح ساعتا، دیگه خسته شد سید و شهدا، ایستاد عزیزان. دقیقه ای رو قد زعف عن القتال استراحت کند، و بیناه و واقفون از اتاه و حجرون، در این بین که ایستاده بود یه کسی سنگی رو پرتاب کرد به پیشانی مبارکشون خورد، خون اومد رو صورت و چشم رو گرفت. فاخذ از صبح، لباس رو بلند کردن، لیم سهدم انوچه، تا خون رو پاک کنن. فاتاه سهم مهدد مسموم لهو سلاس شعب، فوقع سهم فی صدره، یه تیر سه شعبه آمد بر سینه و قلب نازنین وجود و مبارکش وارد شد. یه بار صدای شریفشان بلند شد، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، دیدن یه کسی داره دعای قربانی میخواند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.